اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. یه وقتی ما یه کلاس نظام سیاسی اسلام داشتیم تو دانشگاه درس می‌دادم، بعد اونجا وقتی می‌خواستیم شروع کنیم بهشون گفتم که من دو تا جمله میگم که این جمله ها بدیهیه، بعد بر اساس این همه حرفام راجع به اندیشه نظام سیاسی اسلام بیان میکنم و اینا. برای اینا جالب بود که مثلا دوتا نه آیه ای نه روایتی نه دوتا جمله بدیهی روشن میشن. یکی این که خدا هست که ابته بدیهیات، اصلا نیاز به استدلالم نداره. دو این که انسان آزاد است. این دو جمله رو میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم با همین دوتا جمله شروع میکنیم، یکی این که خدا هست و دومی که انسان آزاد است. چون که انسان آزاده، در نسبت با خدای موجود دو تا وضعیت میتونه بگیره. یه وضعیت اینه که آنچنان زندگی میکنه و آنچنان اراده میکنه که او میخواد. یه وضعیت اینه که آنچنان اراده میکنه که خودش میخواد، یعنی او رو ملاحظه نمیکنه، بر اساس اراده او، خواست او، وجود او زندگی نمیکنه. با این حساب ما انتظار داریم که هر جایی که بتونیم رد اراده انسان رو پیدا کنیم و بگیریم، هر جا بتونیم رد اراده انسان رو جدا کنیم پیدا کنیم، باید بگیم اونجا دو وضعیت انسان میتونه داشته باشه: یا با خدا هماهنگ شده یا با خدا هماهنگ نیست. هر جا، یعنی اگر در مدل موزدنمون، لباس پوشیدنمون، نشستنمون، صندلی ساختنمون، لیوان درست کردنمون، هر جایی که شما اراده پیدا کردید، اراده انسان راه دادی، من اونجا میتونم بگم دو حالت ممکنه: یا این اراده خودش رو با اراده حق هماهنگ کرده یا نکرده. دو وضعیت. دیدید این لیوانایی که لیوان درست کردن، این چرخ دستی ها که آب انار می پوشن تو تهران هستم، هم شهرهای دیگه هم هست، آب زرشک و اینا می پوشن، این می طلبه توش یخ بریزی و این لیوان هم بزرگ باشه، توش آب زرشک می ریزن لامسته، اینقدر هم کثیفه که خوب خوشمزه است. بعد خب این بهتره، اینم باشه که دیگه خیال همه هم راحت. این میتلای یک لیوان باشه اندازه پارچ، این لیوانه رو بگیری قشنگ خونک و یخ هم که دوش میریزیم پر باشه. یه جور لیوانه. یه لیوانایی هم داریم که من ندیدم، البته میشنیدم که این خیلی کوچولوه، نمیدونم چرا، یه پایه بلندی داره ولی کوچیکه، یعنی برای نوشیدنی بسیار کوچولو طراحی شده که یه خورده بخوری زیاد مست نکنی. ها؟ میگم ما شما تهرانی هم شنیدم، ما که ندیدیم احتمالا. تو درست کردن لیوان قایت و غرض و نیت تو مؤثره، و اینکه میخوای چی کار کنی اونجا دخالت داره. تو درست کردن ابزارها، شکل زندگی، هر جا اراده تو، حالا شما بفرمایید تو ساختار یک نظام، تو طراحی یک جامعه، اینا اراده دخیل نیست؟ چرا اینجا هم دخیله؟ اینجا هم دو جور سیاست داریم، دو جور سیاست داریم، دو جور فرهنگ داریم، دو جور اقتصاد داریم، دو جور ادبیات داریم، دو جور سینما داریم، اسلامی غیر اسلامی، حق باطل، اسما بده، ایکس ایگرگ، دو جور میشه. یکی اون که خودشو با اراده خدا هماهنگ میکنه، یکی اون که خودشو با اراده خدا هماهنگ نمیکنه. اما اول دو دسته ایم. این باعث میشه که ما دو جور آدم داشته باشیم، باعث میشه ما دو جور جامعه داشته باشیم، باعث میشه دو جریان تاریخی بالنده داشته باشیم. یعنی دو تا جریان داشته باشیم، اینا هی در حال رشد و توسعه و بزرگتر و بزرگتر شدن باشن. باعث میشه دو جور تمدن داشته باشیم یا دو جریان تمدنی داشته باشیم. باعث میشه ما یه دو جبهه داشته باشیم. از روز اول عالم خلقت که هابیل به وسیله قابیل بابیل کشته شد، ما دو تا جریان داریم، قابیل هابیل. پس اگر من گفتم مثلا میخوام نظام سیاسی اسلام بگم، کسی یه دفعه نگران نباشه این چه جمله ایه، مگه مثلا نظام سیاسی اسلام هم داریم؟ بله داریم. بقیه شو دیگه من نمیگم که بقیه میخندن، میگفت مگه بانک اسلامی هم داریم، مگه چی اسلامی هم داریم، مگه فلان اسلامی هم داریم. هر جایی که اراده هست داریم. حالا یا کلن یه چیز دیگه داریم به جاش، نابودش میکنیم اساسا از بیخ، یا این که داریم یه شکل دیگه، یه قیافه دیگه. سوالم اینه، اگر دو تا جریان داریم، این دو جریان به وجود هم دیگه قانعند؟ این کار خودش بکن، اون کار خودش. شما اون لکم دین و کم ولیت دین دیگه، این لکم دین و کم ولیت دین یه نکته ای توشه، کاملا مرز تو با اونا جدا میکنه. ما آیاتمون تو جدا کردن مرزمون از دیگری بسیار آیات جدیه. یکیش همین آیه است، تو دین خودت و من دین خودم، تو سبک زندگی دیدن دین، شکل زندگی خودت داری، من مال خودم دارم، ما مثل هم نیستیم. ریشش تو اینه که تو آزاد بودی. میدونی که من چیز اضافه نگفتم هنوزا، تو آزادی، چون آزادی و خدا رو داریم به اون یه حقیقت تقدیر رو روشن کنی. این دو جریان آیا ولی حاضرن با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشن؟ خیر. چرا حاضر نیستن با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشن؟ چون این انسان، گزاره سوم دیگه باید اضافه کنیم، چون این انسان بی نهایت طلب هست، این نمیتونه راضی شه به یه خورده. حتی اونی که خدا را قبول نداره میخواد توسعه پیدا کنه، همه جمال او بشه، استفاده ببره. و اونی که خدا را قبول داره که تکلیفش مشخصه، خدای بی نهایت جای خالی نیست که نسبت به اونجا این بی خیال و بی تفاوت باشه، همه جا باید همونجوری بشه که او میخواد، او رو میخواد، خودشو که نمیخواد. همه جا باید اونجوری بشه که او میخواد، همین زمین، هم تمام لایه‌های آسمان، هر جا که دست ما میرسه باید آنچنان بشه که اون میخواد. وقتی اینجوریه، این دوتا با هم نمیتونن سازگاری پیدا کنن، درگیر میشن. جنگ حتمیه بین این دوتا جریان. منتها جنگی که داریم بحث میکنیم، جنگی که وجود پیدا میکنه که این دو جریان با هم درگیرن، این اینجوریه. اگر این جریان ایکس حق، اگر این بخواد توسعه پیدا کنه، راه توسعه پیدا کردنش چیه؟ زمین اونا رو بگیره، اسیرشون کنه، بکشتشون، تو سرشون بزنه، چیکارشون کنیم که ما جریانمون جلو بره؟ چیکار کنیم توسعه پیدا کنیم؟ توسعه جریان حق به چیه رفقا؟ به چیه؟ به تغییر اراده اونا. بعد اون مثل من اراده کنه. اگه تو اون جبهه یه نفرتون مثل من اراده کنه، اون یه نفر با ما میشه. من بنازه یه نفر رفتم جلو، همچنان اونا هم اگر از ما یه نفر بی خیال خدا شه، بگه هر جور میخوام زندگی میکنم، یه نفر اون میاد جلو. جنگ اراده است به این معنی، یعنی تصمیم تو رو من میخوام، تو تصمیم من عوض کنی، من میخوام تصمیم تو رو عوض کنم. دعوا سر اینه، بقیه چیزا بهونه این اتفاقه. بقیه امور اینه که بهونه است که این اتفاق بیفته. اگه من زمین رو بگیرم، مسلط بشم به تو و باعث بشم تو مثل من اراده کنی، این کارو میکنم. شیطون ها و جریان کفر این کارم کردن، ولی جریان حق اینجوری نیست. میگه چون من اگه زمین رو بگیرم که این اتفاق نمیفته، اراده تو اراده حق نمیشه، به زور نمیتونه، اون به زور شاید بدون من نمیتونم. برای این مجبوره یه سبک دیگه اجرا کنه که حالا سبکشو بعداً باید توضیح بدیم. سبک توسعه ما چیه؟ حضرت امام بهش گفت صدور انقلاب، صدور انقلاب، جهانی شدن انقلاب، جهانی شدن این جریان. چند تا نتیجه؟ یک، بابا ما یه عقبه داریم به اندازه کل تاریخ، ما یه عقبه داریم، ما الان نیستیم. فقط این که من اسمشو میذارم انقلاب یا جریان انقلاب که حالا بیشتر راجبش توضیح خواهم داد، این مال الان نیست. یه مقطع زده باشیم بگیم این الان حق، این عقبه داره. زیارت وارث خوندی؟ زیارت نامه ها رو کلن خوندی؟ میدونی چجوری شروع میکنه؟ وقتی میخواد سلام بده، سلام شروع میکنه از حضرت آدم، میاد پایین دونه دونه. یعنی من یه اتصال وجودی دارم با کل این عقبه، من با اینا، من همجه از سر راه پیدا نشدم، ما با اونایم، اونا شروع کردن، من الان اینجام، این عقبه منه. من آینده‌ای دارم و با اون متصلم، اتصال وجودی دارم. تو این جدیه، این ارتباط توی هویت تاریخی داری، توی هویت تاریخی داری، یه جریان بالنده‌ای. تمام انبیا 124 ستا نقطه، یعنی خیلی، تمام اولیا، همه امامان، همه هدفشون یه چیز بیشتر نیست، اون این که همه برن به سمت خدا. اینو بارها گفتم تو جلسات خصوصی از من شنیدید که امام زمان هدفش این نیست خودش فقط به خدا برسه به معنایی که ما تصور میکنیم که یه نفر به خدا میرسه. خب اگه قرار بود یه نفر خودش به خدا برسه که پیغمبر رسید، تموم شد، رفت، اصلا عالم خلقت بعد بساطش رو جمع میکردن بعد پیغمبر. چرا؟ چون هدف محقق شد، هدف این بود یه نفر به اوج جایی که میشد برسه، برسه که پیغمبر رسید. اگه هدف این بود یه نفر برسه که رسیده بود، دیگه برای چی داره میجنگه پیغمبر؟ این آدمی که به اوج نهایی ترین قله‌ای که میشد یک نفر برسه رسیده، برای چی میجنگه؟ سر چی داری میجنگی؟ قبول یکی برسه به خدا رسیدی دیگه، تموم شد دیگه، برای چی میجنگه؟ بابا اینا رو اعتقادی الان از من تلقی کنید، سوال عقایدی دارم الان ازتون ها، روحانیون، طلاب، بزرگواران. اگر یه نفر همه خلقت آفریده شد که یک نفر به خدا برسه، برای چی بعد از پیغمبر ماجرای خلقت ادامه پیدا کرد؟ جواب بدید. یک، برای چی خلقت ادامه پیدا کرد؟ دو، برای چی همین آدم می جنگه؟ صفحه اول برای چی داری می جنگی؟ چرا باید تو جنگ احد زخمی بشه؟ برای چی باید اولیای الهی که یکی پس از دیگری به اون نقطه اوج رسیدن، برای چی باید اونا دونه دونه شهید بشن؟ چرا شهید شن؟ مگه با کسی می جنگیدن؟ می دونید یک رمزیه، گفت هیچ کدوم از اهل بیت نبودن مگر اینکه کشته شدن، شهید شدن. یه رمزی تو اینه، چرا شهید شدن؟ خب عادی میمردن دیگه، چرا شهید شدن؟ شهید یعنی درگیر بوده و یکی کشتتش، درگیر مبارزه‌ای بوده که کشتتش. یعنی چی؟ مثلا امام حسین آره شمشیر کشید، امام سجاد آره چی کشتن؟ امام سجاد آره چی کشتن؟ امام سجاد مگه طبیعتا باید کاری بکشن؟ یه دعای داشته صحیفه، چیه؟ صحیفه سجادیه، دعا میخونده بنده خدا، اهل دعا مناجات، یه سر گریه، زاری، بیماری، گرفتاری، اسیر غلام و کنیز و بدبختی و چیه؟ این الان برای چی شد بکشنش؟ غلط فهمیدی؟ امام سجاد نمیشناسی؟ امام باقر رو نفهمیدیم یعنی کی؟ امام حسن رو نشناختی؟ امام هادی نمیدونی کیه؟ امام حسن عسکری نمیدونی که یه کاری کرده طرف چاره ای ندیده غیر کشتنش؟ بابا امام رضا رو رسمن یارو اومد گفتش که بابا من که اینا رو هرچی میکشیم بدتر میشه، چون شیعه علم برمیداره میگه ما اهل کشتن شهادتیم و ما اقلیتیم و ما مبارزه جوییم و اینا، گو اینجوری نمیشه اینا رو کله کرد. گو کاری نداری که امامشون رو برمیداریم میکنیم رئیس، میان میشونیم جای خودم. اثر اصلی این اتفاق اینه که رابطه مردم با امام دیگه قطع میشه. کشتن از کشتن خیلی موثرتره این راه. کشتن که هی حقانیت تو ثابت میکنه بدتر. باور کنید راست میگفت به امام رضا که گفت بیا خلافت رو قبول کن، من خلافت رو دو دسته میدم بهت. امام رضا قبول نکرد. به این فکر کنید برای چی قبول نکرد، برای چی اون گفت، برای چی اون گفت، برای چی قبول نکرد. بعد دیگه گفت اگه ولا تحقیرم قبول نکنی دیگه مخواهم توی جوب نمیره، دیگه مجبورم بکشمت. خودتون که میدونید آقا جان، شما یا الان باید ولا تحقیر رو قبول کنید یا من میکشم شما رو. چرا باید امام رضا مخیر بین دو تا مسیر شه؟ یا ولا تحقیر چرا ربطی به کشتن؟ چرا؟ چی عائده این آدم میشه؟ تمام انبیا برای یه نکته می جنگن، اهل بیت ما برای یه نکته می جنگه که می کشنش. یه کاری کرد امام رضا تو دستگاه مأمون که آخر سر مأمون دید چاره ای ندارم باید بکشم، هیچ راهی ندارم. ما تو پازل این آدمیم، هر کاری میکنیم قصه برعکس شد. داستانی انشالله یه وقتی بشینیم راجع به روش مبارزه امام رضا صحبت کنیم با مأمون. مأمون چیکار می‌خواد کنه؟ امام رضا می‌خواد چیکار؟ خیلی هم بحث شیرینیه. حرفم اینه آخر کشت امام رضا رو. سوال من از شما اینه، این آدم که قرار بود بشه انسان موحد، انسان کامل، شد، رسید، برای چی دیگه می‌جنگه که بکشنش؟ برای چی داره می‌جنگه؟ بس اینقدر اعتقاداتمون به هیچ دردی نخورد، اعتقادو بیارید بکشیدش رو زمین، سوالای جدی بپرسید ازش، عقاید ما تبدیل بشه به شکل زندگی، اگه نمیخواد بشه بره بمیره. یه کسی یه وقتی تو غرب گفت خدا مرده است. خدا مرده است معنیش اینه، یعنی ربطی به زندگیت نداره. حالا خدا زنده مرده، خدا ثابت شه، خدا نفی شه، به تو چه؟ تو که داری اونجوری زندگی میکنی که من میگم. بعدن خمینی اومد زد تو دهنش، نه منی که استدلال میکنم بر وجود خدا. خمینی اومد نشون داد توی عالم که خدا زنده است، عجوری هم زنده است. همه انبیا و اولیا برای یه موضوعی می جنگن. برای چی می جنگن؟ برای چی شمشیر کشیده؟ برای چی داره یه مبارزه ای می کنه؟ که ما این تریبون امام باقر با تریبون دکه بغلی فرق می کرد، اینو چرا کشتن؟ با بغلی درگیر نمی شدن. امام صادق همینطور. این نشون می ده برای یه هدفی داره می جنگه. اون هدف، هدف امام عصر امروز، اون هدف اینجا نیست که بگی نفس زندگی امام زمانه، چون نفس زندگی که قبل از اینم بود که میتونست خوش رو حفظ کنه کشته نشه. یه چیزی اون به خاطرش داره میجنگه، به خاطر اون میکشنش. آقا امام زمان گفت از ترس جانم غیبت کرده ام. بابا جان شما چیکار دارن اینا؟ خواهی از ترس جان غیبت کردی؟ آخه مگه چیکار داری میکنی که فکر کنی کشته میشی؟ کی درگیری کرد ترس جان؟ چون این روایت های فلسفه غیبت رو مطالعه کنیم یه بار با هم مرور کنیم به فکر کنیم بهش. این سبک مبارزه ای که انتخاب کرده ای شما چیه آقا امام زمان؟ اگه با غیبت کردنت اون کارو گذاشتی زمین، خب اون کارو کلا بذاشتی زمین نکشنت دیگه. پس معلومه غیبت کردن تو یه روشیه تو همون پازل خودت که کشتم نشی مبارزت هم ادامه پیدا کنه، و الا اگر قرار بود مبارزه نکنی و کشته بشی، آخه مگه مرض داره یه نفری که مبارزه نمیکنه بود الان چه منو نمیکشن؟ خب ترسی نداره از من، چیکارش دارم؟ من زندگی میکنم، سرم تو آخر خودمه. ها اصلا برو توی دگه بشین، برو تا بی نهایت بالا، کسی کارت نداره توی عالم، برای چی بکشنت؟ پس یه کاری داره با غیبتش میکنه بابا. اون اگر پشت پرده غیبته یه هدفی داره، این بره پرده غیبته، اون هدفه یه مقصدی رو داره دنبال میکنه که اون مقصد این بره پرده غیبته. اون هدف چیه؟ این جریان حق باید توسعه پیدا کنه، باید عالمگیر شه، همه باید برن به سمت خدا، همه باید برن به سمت خدا. ما پرچم لا اله الا الله رو بر قلل رفیع کرامت انسانی به اهتزاز در میاریم، همه باید بگن بین برسن، همه برای این داره می جنگه. به زورم نمیخوایم کسی رو عوض کنیم، همه باید به اختیار و آزادی خودشون انتخاب کنن خدا را. اجباری نی، اجبار مال اون وره. آیات اول سوره قصص رو ببینید، آیه 4 سوره قصص و آیه 5 سوره قصص. آیه 4 مدل حکومتی فرعون رو توضیح میده، اینجوری شروع میشه: ان الفرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. اینجوریه دونه دونه یذبح ابناهم یستحیی نساهم یستضعفه. اینجوریه، این ویژگی های فرعون دونه دونه اومده، سبک حاکمیت فرعونه. اون آیه 5 اونیه که معروفه: و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. همشون امام میشن، همشون امام میشن. و نجعلهم الوارثین، همه چیزو به ارث میبرن، دارا میشن در زمین. ها زیارت وارث، همه اون حرکت مال ایناست. آقا ما جریان حق و جریان باطل یه عقبه تاریخی داره، امروز هم ادامه داره. امام زمان هم غیبتش برای رشد همین جریانه، امام زمان هم به خاطر رشد همین جریان در معرض کشته شدن بوده است که غیبت کرده. اهداف امام زمان پشت پرده غیبت نیست، این وره پرده غیبته. مقاصدی که او براش می جنگه این طرفه، مقاصدی که او دنبال می کرد که امیرالمومنین براش شمشیر می زد، که پیغمبر اکرم براش ضربه می خورد، اینا همین وره پرده غیبت ظهور داره. اون جریان جریان حقه، اون باید توسعه پیدا کنه. از خودمون بپرسیم این جریان حق چی الان رو زمین چه شکلیه، کجاست؟ اگه ظاهره خب کیه؟ اگر همه توحید و نبوت و امامت شما خلاصه میشه در نهایت تو توسعه جریان حق، که جریان حق که غائب نیست، کمک به این جریان کمک به امام عصره، کمک به این جریان نصرت خداست. خب من انصاری الالله، کیا کمک کننده من هستن برای حرکت به سمت خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، ما یاری کنندگان خداییم، یعنی یاری کنندگان خلیفت الله. برای حرکت به سمت خدا یاری کنندگان خدا هستند. نحن انصار الله، من انصاری، نحن انصار الله. اگه میخوای کمک خدا بدی، کمک امامت بده، کمک امام کمک به این الالله هست، این جریانه، این جریان این بره پرده غیبته. اون وقت تو تمام نمازهامون هی میگیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ما با هم کیا؟ بخشید شما با کیا منظورتونه؟ حالا نماز شب هم که میخونی، تو پستو هم که میخونی، وقتی میخوای نماز بخونی ایاک نعبدو و ایاک، توی نماز امام زمان میگن صد بار اینو بگو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. کیایید ببخشید؟ خودتو متصل به کی میدونی؟ ما دیگه ما آدم خوبا کلن، اون جبهه‌ای که تو متصلی بهش نشون بده رو زمین به من. خب نمیشه برای توهم به جنگی که عجیبه، با کی هستید شما؟ تو کدوم جبهه‌ای؟ نمیدونه، همه خوبه، همه جا هستن، خدا رو شکر زیاد. تو این نمیتونی مختصات جبهه حق رو نشون بدی، یعنی ول متلی. رو زمین به من بگو کی به کیه، با کی هستیم؟ زمان امام کاظم میشد نشونشون داد، زمان امام صادق میشد نشون داد، زمان امام زمان نشون بدیم جریان حق چی شکلیه، واقعا چه ویژگی هایی داره. برگردید به عقایدتون. خیلی بده برای طلبه ها که نتونن از مستوای مبانی راجع به زمین حرف بزنن. وقتی میری سیاسی حرف بزنی شروع میکنی سر بقیه آدم ها سیاسی حرف زدن، فلانی دستشو کرد تو دماغشون، اون یکی دستشو کرد تو چششون یکی و... بابا آقا رو نگاه کن ببین وقتی راجب سیاست حرف میزنه چجوری حرف میزنه، راجب همین امور حرف میزنه، اما با همه مبانی توحیدی و دینی و قرآنی که تو هم بلدی و نمیتونی متصلش کنی به زمین. بیاین کارو بکنیم. جبهه حق اگه رو زمین هست چه شاخصه هایی داره بشمارید. یک، قانونی اگه داره، قانونش از کی میگیره؟ از خدا. شما میگی ارادش با اراده خدا همایی میکنه، قانونش قانون الهیه و برای این اتصال قانونش به خدا سازوکار روشن و معقول گذاشته. دو، مسئولش، رهبرش، مدیرش، فرماندهش روشن ارتباطش با خدا، برای این اتصال سازوکار روشن و قابل ارزیابی گذاشته. سه، نظام مقاصد و اهدافش متصله و روشنه برای حرکت به سمت خدا و اینا رو تبیین میکنه و قابل ارزیابی کردتش. چهار، الگوهاش اولیاء اللهند. پنج، عقبه خودشو همون جریان میدونه. شیش، اتصال خودشو به جریان ظهور میدونه. هفت، درگیر با جریان باطل. پس جریان باطل هم باید بشناسیم. رأس باطل کیه؟ شیطان کیه؟ چرا میگید آمریکا شیطانه؟ چرا نمیگی روسیه شیطانه؟ چرا نمیگید چین شیطانه؟ اون هم کافرن، همش ملزی هم. چرا رأس رو بردی آمریکا؟ خودم میدونم همه عوضی هم، تو فقط خوبی باشه، چرا رأس رو گذاشتی آمریکا؟ و این همه چی رو عوض میکنه. جریان باطل کیه؟ آمریکا. حالا ثابت کردی آمریکا؟ فرض کن ثابت کردیم. کی با این درگیره؟ میگفت این رفت ترامپ رفت بود میشه این رئیس جمهور چین بهش گفته بود که ببین اتوبوس دنیا دوتا ردیف صندلی بیشتر نداره، یه ردیفش جلوش ما نشستیم، یه ردیف جلوش ایران نشسته. من رفتم با پوتین صحبت کردم، این مثل که آخرش هم قانع نشد، آخر رفت ردیف ایران نشست. شما هم تکلیف رو روشن کن، بالاخره یا تو ردیف ما بشین یا تو ردیف ایران بشین. من اصلا کار ندارم رئیس جمهور چین آخر اومد این ور نشست اون ور نشست، اصلا درام نشسته نشسته. من سوالم اینه، تلقی رئیس جمهور آمریکا اینه که عالم دو جریان داره، با تکلیف همه روشن شه. یه زمانی پسر بوش اومد گفتش که محور شرارت ایرانه، گفتم به چه جمله قشنگی. رأس مبارزه با اونا کی؟ نه کی میترسن؟ با کی درگیرن؟ ببین مختصات خودمونو بشناسیم. اینا رو من شمردم به عنوان شاخصه. من اصلا بیرون خیابونم نرفتم، با هم گوشه یه کتابخونه بشینیم مباحثه کنیم، گوشه حجره، این شاخصهای جریان حق خواهد بود. درسته؟ جریان حق نفر نیست، جریان حق ونی امام خمینی نیست، جریان حق این حضرت آقا نیست. بگی جریان حق اینه، این جریان نیست، این آدمه. جریانو دارم میگم، جریان که امام خمینی میاد رهبریش میکنه، بعد که میره که دیگه میاد جاش. جریان جریان به من نشون بده تو این دنیا، جریان که در حال توسعه باشه، جریان که درگیر باشه به جبهه کفر. یه زمانی سال 68 حضرت آقا میگه که ما امروز اتفاقی که تو دنیا افتاده اینه، تو هر گوشه عالم هر کس میخواد کار علمی سیاسی فرهنگی کنه، تو پازل و پارادایم خمینیه. من وقتی این جمله رو از آقا شنیدم سال 68 گفتم اوف چه حرف گنده ای، چه حساب، از کجا شد ادعا ها؟ ادعاتون میشه قبول، ما هم خوب ادعامون بشه، ولی دیگه شما خیلی ادعات میشه، کی کار به ایران داره فلان. سال 68 دا، نه 97 و 98، 97 و 98 هنر نکردی اگه بگی راست میگه. امروز اگه نگاه کنی ببینید کل عالم یه دو تا جبهه داریم، یه برش ایرانه و همه یه کسایی که ایده خمینی رو گرفتن، یه طرفش آمریکا هست، نمیدونم فلان هست، بیسار هست، نگاه میکنیم یه جبهه بیشتر نداریم کلن. و وقتی سیاست درگیر بشه توی نقطه، علم درگیره همونجاست، فرهنگ درگیره همونجاست، همه چی همونجاست. الان اگه اینو بگی که هنر نکردی که همه چی روشنه. اون موقع سال 68 امام هم تازه سرش گذاشته زمین، همه باید بگن دیگه امام رفت تمام شد، مثل جنگ احد بود، چی کردن تو مردم که شایع کردن که پیغمبر کشته شد، تمام شد. تو اون نقطه میگه، میگه عصر روح الله شروع شده، حالا بشینید تماشا کنید. این جریان یه گوشه تو کتاب خونم که بشینیم، بیرونم که ندیده باشیم، شاخصه هاشو میتونیم در بیاریم، میشه اینایی که گفتم. بعد شما بگی دستت، مثل این که من میگم آقا چی محمد آقا یه آدمیه از در مدرسه الان اومد تو، کچله، لنگ میزنه، یه خال اینجاشه، مثلا دیگه چی بگم، مثلا لباس راه راه پوشیده، یه شورتک باشه مثلا، خب بعد دیگه بعد از این شاخصه ها رو که بهت گفتم میگیری دستت، دیگه بقیهش تو کتابخونه کنی، میری کف خیابون، یعنی میری کف مدرسه، نگاه میکنی میری مثلا محمد آقا اینا ایشون محمد آقا هستند. شاخصه های جریان حق رو گفتم، بگیر کف دستت، تو برو بیا به من بگو کیه، کجاست، بیا نشون بده. من میگم اینا رو بیای تطبیق بدیم، ایش جریان انقلاب اسلامی. بابا جریان انقلاب اسلامی جریان حقه، جریان تاریخی حقه، جریان انبیاء و اولیاست. قوم بنی اسرائیل یادتونه خدا بهشون هی توصیه میکرد، میگفت شما فلان میشید، زمین رو میدم به شما. او قوم بنی اسرائیل همینان، اون روش کرده، قوم بنی اسرائیل واقعی اینان، جریان حقه، نه اون که میگه من اسرائیل. مثل اینکه یارو بگه مثلا من دیگه پیرو امام کاظم منم. خب پیرو امام کاظم همونه که بعدن رفت سراغ امام رضا، تو که متوقفی که اونجا که این همون جریانه. میفهمی داری چی میگی؟ لوازم داره این حرف. شوخی گرفتید 200-300 هزار تا شهیدو، شوخی گرفتیم قصه رو، شوخی گرفتیم ماجرا رو. 200-300 هزار تا شهید نمیفهمی. کسی میگفت ببین چقدر لیتر خون تو جون آدمه، من که انقدر خرم نمیفهمم که، باید برم اینجوری توضیح بدم. ببین چقدر خون تو وجود آدمه، اینا رو بریزی تو استخر، فکر کن 200-300 هزار تا شهید یعنی چقدر خونه، چند تا استخر خون. بحث علمی میکردن اینا با هم دیگه، یه اتفاق سیاسی بود، دعوایی بود. بقیه مثلا یزید اومد آخرش گفتش که سر ملک و اینا دعواشون بود، دعوامون سر ملک و اینا بوده. 200-300 هزار تا داغ، شوخیه، بازیه، یه جریان این داستان برادر من، متصلیم به هم همه. اون وقت تو اگر این سوکتت وصل به این جریان نباشه، تو فکر می‌کنی عددی هستی اساسا توی عالم؟ اگه متصل به این انقلاب نباشی، فکر می‌کنی متصلی به امام زمان، متصل به چی هستی اصلا؟ این سوکتا هم میزنیم میکشی بیرون خاموش میشه چراغش. یکی از استادامون مثال بزنیم، مثال خوبی بود، بچه هم اینو میزد به این، بعد میکشید بیرون نگاه میکرد بینید که خاموش میشه. این اتصال تو از انقلاب وصل بکن خارج شد. بابا طلبه ما با اینا اومدیم حوزه، به خدا نیومدیم عالم بشیم. به کی بگیم اینو تو این حوزه؟ من اومدم عالم بشم که این مشکل رو حل کنم، نیومدم عالم بشم چون علم چیز خوبی بود. عشق کنیم ما هم علم بلدیم، مثل اون پولدارا که به پولش مینازه، من اومدم به علمم بنازم. ما اومدیم با سواد، من چقدر با سوادم دیدی چیزا بلدم، بیا بهت بگم. بابا اومدیم یه کاری کنیم، میخواستم این جریان حق رو ببرم جلو، نمیخواستم علم یاد بگیرم، علم برای این میخواستم. خیال کرد بعضی اینجوری فکر میکنم، باور کنید از اساتید ما بزرگواران نمیدونن. خب فکر کنه اگه هی به این بگیم درس بخون درس بخون درس بخون، فقط درس بخون، فکر نکنه چیزای دیگه، فعلا فقط درس. این مثلا دیگه چی گور میگیره فقط درس خونه؟ بابا داری میکشی این طلبه رو، اینجوری نیومد اینجا که من مصاحبه گرفتم از این طلبایی که اومدن توی حوزه، به خدا همشون برای همین اومده بودن. تو که هی داری اون سوکتشو میکنی از انقلاب، میگی ولش کن، خود داری اینو میکشی. این بعد مدت انگیزه اینا برای چی باید درس بخونیم؟ راستی چی بشه؟ مثلا بشه خداشناسی قولشناسی بخونیم، چی میشه کلا؟ چی نمیشه تهش؟ چیزی میشه؟ اینجوری میشه، قولو من میخونم یاد میگیرم قشنگ، بعد مدرس قوی میشم، بعد قول شناسی به شما یاد میدم، بعد شما قولو میخونید یاد میگیرید قشنگ، بعد مدرس های قوی تری میشید، بعد اجتهاد در قول شناسی داریم اونا رو یاد میدیم. ببین وقتی قرار نیست جریان حق جلو بره میشه همینا. بگو خدا بگو قول، چه فرقی میکنه؟ بیفایده است این علم. من مدرس میشم اون کار جلو بره، من پژوهشگر میشم اون کار جلو بره، من مجتهد میشم اون کار جلو بره. اگه قرار نیست اون جریان جلو بره، نمیخوام مجتهد شدن و مدرس شدن و عالم شدن. و بنای ما این بود. خب همینو به این طلبه بگو، گم شده شو بهش بگو یه سره، باور کن بهتر درس میخونه. به خدا اینا اینجوری بهتر درس میخونن. این اتصال به جبهه حق رو از همون بگیرن. امروز آقای قنواتی یه خاطره گفت، اصلا از وقتی شنیدم از سر زورتالا همینجور مستم با این خاطره. این بگم تمام، حرف زیاد دارم، انشالله بمونه هفته‌های دیگه وقت‌های دیگه با هم گفتگو کنیم. گفتش که این سه تا شهید رو که می‌خواستیم اینجا دفنشون کنیم، خیلی اومدن و مانه درست کردن و دیگه همیشه هم میگه نگو، این برابر نگو خوب نیست، چشم نمیگه که کیا نمیخواستن این سه تا شهید اینجا دفن شد. بعد میگه که یه روز این یه جوانی دیدم اومد در اتاق منو زد، در رو با کردن ما باش دادیم. گفت من فکر کردم از سر میدون کارگره اومدن شده اومده مدرسه معصومیه. گوش بودم طلبه ای؟ گفت نه طلبه هم نیست. گاهی مهدیان شما اون جوان رو میشناختی؟ گفتم کی بود؟ گفت این سید محمد ساجدی شما بود. سید محمد ساجدی همین چند روز پیش از اربعین که برمیگشت، خودش و خانومش و سه تا دختراش تو ماشین همه تصادف کردن، همه پنج تا با هم پر کشیدن و رفتن، جیگر ما رو سوزوندن. یه وقتی یادتون باشه بشینم فقط یه خاطره بگم از این شخصیت، نه اینکه این آدم رو بهش بنازم، میخوام بگم بابا این انقلاب اینا رو تربیت کرده، به خدا از اینا زیادن. گو این اومد، حالا اینی که برای من جالبه که این آقای قنواتی خاطره داره از این، من رفیقش بودم با هم جهادی میرفتیم، خیلی هم ازش کار برمیاد، خیلی هم میشناسمش، من مخلصی بود. این تیپ اینجوری هم میزد، مخصوصا میزد تو چشم یه عده میکرد زندگیشو، که من دنبال تفاخر این چیزایی که شما ها بهش میدازید نیستم، واقعا هم نبود، هم میفهمید به شدت فهمید و اهل فلسفه و اینا هم میفهمید، قدرت تحلیل داشت، هم هنرمند بود هم کارآمد بود خیلی اینا، ولی مخلص بود دیگه. اینجور ما بعد میگم من نمیخوام مثل اینا که به هم دیگه فخ فروشیایی که ماها داریم به هم، میگم واقعا هم ادا در نمیاد، واقعا اینجوری بود، ولی اینو حفظش میکرد. خب کلا این قیافه ای بود. گفت من برام جالب اون قنواتی چه ربطی داره اصلا؟ محمد ساجدی ما اردو جوادی یکم طلبه هم نیست، برای قنواتی چی کنم؟ در اتاقش رو داده بود بهش گفته بود که آقا جان کاری نداری، من شهید میخواید دفن کنید، من ازم کار میاد، کاری نداری من انجام بدم؟ یه کار من انجام بدم برات، من هم اهل کار عمرانی هم، هم اهل کار هنری هم بود، اینجوری جزو استاد چی شاگرده استادای قوی جهانیه به لحاظ طراحی و اینجوری بود، یعنی خدا رحمتش، هم معمار بود، هم همه کاره بود، همه کاره بود. حالا بابا من ازم کارای برمیاد، کمک نمیخوای، همینجوری یه لقبا و در مدرسه رو زده. بعدم میگفت آقای قنواتی میگفت، میگفت این منو آتیش زد، آخرش میگفت بهم برگشت گفت ببین حاج آقا هر کاری هم بلد نباشم میرم یاد میگیرم میام انجام میدم، این سه تا شهید رو میخواید دفن کنید، اگه نیرو میخواید من هستم. میگه اونجا تو دلم، میگه والله آقای وردیان تو دلم به خودم گفتم کاش طلبه های ما اندازه این جوونه اخلاص داشتن. به تو چه مدرسه معصومیه؟ تو اصلا یه هنرمندی هستی، یه کاره بر خودت کار رو بکن، چه مدرسه معصومیه داری؟ اینجا خیلی هایی که ربط روشنی به مدرسه معصومیه دارن این خیالشون نیست اگه جلوگیری نمیکنن. ما یه هویتیم. گفت بهش گفتم تو اهل مدرسه معصومیه ای؟ گفت نه ولی رفیقای خوبی دارم اینجا، ما رفقا متصل به یه جبهه ایم، قبل از اینکه طلبه باشیم انقلابی باید باشیم، قبل از اینکه آخوند عالم فلان باشی باید به متصل به اسلام بشی، اسلام رو زمین این جریانه، اسلام یه امر فضایی نیست تو کتاب ها، اسلام مصداق داره، اونی که امام معصوم براش کشته میشه غربت میکشه اون اسلامه که قرار رشد کنه، نمیشه اداشو در آورد، باید با این حقیقت اتصال وجودی داشته باشی، اتصالی که هم هویت تاریخی داره هم متصل به جبهه امام زمانه. این یادمون رفته به نام نامی همه مبانی که تو حوزه بهمون یاد میدن و درسته باید متصل شیم. مثل کتاب خاطرات یک کسی رو بنویسن، ببین این کتاب سبک زندگیشه، این کتاب نام خاطراتشه، این سبک رشدشه، اینا هی بنویسن، این که تو کتاب نوشته شده یه مصداق داره رو زمین، مصداقش این آقا هست. دیدی آلبوم عکس بچه‌ها رو دیدی ورق می‌زنیم؟ مثلا بچه‌م وقتی شیر خوردن یاد گرفت، مثلا بچه‌م وقتی از جیش گرفتمش این عکساشون. خب این آلبومه مصداقش اون بچه هست که همین الان کنارت نشسته، کلتو نکن تو آلبوم، اینو ولش کن، قراره اینو بخونی به این برسی، قراره اینو ببینی عاشق این بشی، قراره اینو کمک بدی، ولش نکن اونجا کلتو بکن تو کتاب، قراره کتاب بخونی اینو کمک بدی. دوره ای که الان توشیم امسال مخصوصا خدا میدونه، شما هم یه نگاه کنید میفهمید، آقا همه با هم دست به دست دادن بگن هیچی نیستید، همه با هم دست به دست هم دیگه دادن بگن آقا همه شکست خوردید، تا حالا بگن شما جریان حق نیستید، ما اعتماد به نفس مردم رو دارن میگیرن. بابا اون دفعه هم عرض کردم اگر این رئیس چی وزیر اون خارجه آمریکا گفته بود یا اون یکی سکسی بیلک بود، گفتش که رو ایران اینجوری فشار میدیم، تعبیرش این بود اینجوری فشار میدیم، این هسته بود ناش مثل میوهی که محکم فشارش میدی بزنه بیرون، رو اینجوری میخواییم فشارشون بدیم که چی بشه؟ جنگ اراده است، فقط تصمیم مردم عوض شه. همین این فشار اقتصادی سادیسم ندارن که فقط بخوان اذیتت کنن بخندنش کنن، آبروش آورده یا رو وسط، تمام ارتباطات سیاسیش و اقتصادیش رو آورده وسط، دوره افتاده تو کل دنیا همه رو داره مخ میزنه که چی بشه؟ که بخواه همین اذیت کنن؟ نه عموم، این اراده مردم عوض شه، اراده مردم عوض شه، اینا بردن. ببخشید مسئول اراده مردم تو این جامعه کیه غیر از ماها؟ کلن بنا داریم کاری بکنیم یا نه؟ بیاید بشینیم با هم همفکری کنیم. من نمیگم همینجور بریم بیرون داد بزنیم، بشینیم اینجا فکر کنیم ما چی هستیم، چی داریم، تا کجا جلو اومدیم، قدم بعدی چیه، به مردم چی بگیم. وقتی نداریم ما، خدا نکنه من این حرفا رو بزنم بعدا نتونیم جلو امام زمان سر اون پایین باشه نتونیم حرف بزنیم. هیچ کاری نکردیم، همه داشتن میزدن، ما هیچ کاری نکردیم. یه وقتی این چی؟ یه بنده خدایی که این استادمون میگفتم، استاد خواب دیده بود، خواب که حجت نیست ولی خواب تصویر خوبی میده از حقایق، اگه حقیقت بگه تصویرسازی خوبی داره. میگفتش که خواب در امام توی سوله بودیم، هممون خواب بودیم. میگفت یه دفعه امام زمان اومد دم در، دید همه خوابن، منم که بیدارم کتابو اینجوری خوابیدندکی گرفتم دارم میخونم، دراز کشیدم سرم، دیدی خوابیدنی کتابخونه، گفت اینجوری گرفتم داشتم سوله میخوندم. گفت بید من بیدارم. گفت پاشو. گفت بلند شدم. گفت بی بیرون. اومدم بیرون. گفت یه دونه دوربین بیرون بود. گفت نگاه کن یه دقیقه. نگاه کردم از دوربین، دیدم تمام دشمن همینجور دور سوله وایستادن، تجهیزاشون نشونه گرفتن به سمت سوله. گفت خوابیده داری درس میخونی؟ خوابیدی؟ بچه های دیگه کاری کنیم به خدا، منتظری کیه کاری بکنه؟ به من بگو من برم یقه همونو بگیرم. منتظری کیه کاری بکنه؟ بگید بریم همونو بهش بگیم یه کاری کنه. بیدی فکری بکنیم، اینجوری خوابیده درس خوندن نمیشه. باور کن بهتر میفهمیم، باور کن رشد علمی هم اینجوری بهتر حاصل میشه، باور کن اینجوری بیشتر میفهمی، اینجوری عالم، اینجوری تربیت میشه. خدا انشاءالله خدا همتونو تو مسیر زندگیتون موفق کنه و این حرفایی که زدم خود بنده حقیر بدبخت رو هم عامل بهش قرار بده. انشاءالله بعد از این من منتظرم ها، حرف نزدم حرف زده باشم و عشق حرف زدن سخنرانی ندارم ها، منتظرم انشاءالله جمع ها و لجنه های شکل بگیره تو مدرسه معصومی، گفتگو کنیم که یه طرفه نباشه اینجوری همش داد و بیداد کنم، بحث علمی کنیم، بحث پخته بشه و بتونیم امسال دهه فجر با ایام فاطمیه یکیه، بتونیم توی این دهه فجر ایام فاطمیه یه حرکتی بکنیم لاغر. خدا رحمتون خیر بده، صلوات بفرستیم.